به نام خداوند هستی بخش. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو سبا، وقت شما به خیر باشه، در خدمت شما هستیم. قصه ای که امروز براتون تعریف میکنم نامش هست حکیم و تاجر، به قلم جناب آقای محمد میرکیانی. در سالیان پیش و روزگاران قدیم از شهری و ولایتی تاجری و حکیمی قصد سفر کردند. تاجر برای تجارت و حکیم برای سیاحت. تاجر همراه خودش گوهری داشت که دار و ندارش بود و حکیم گوهر علم و معرفت و دانایی رو داشت که در شبهای تاریک زندگی چراغ و روشناییش بود. تاجر به دنبال سود و مال دنیا بود و به همین خاطرم تن به سفر داده بود و حکیم سوداگر کالای دانش و روشنایی روح و روان. حکیم و تاجر که هم ولایتی بودن و کم و بیش هم دیگر رو میشناختن، خیلی زود در دوستی و رفاقت رو به روی هم باز کردن و همراه قافله به راه افتادن. خب میدونید که در روزگار قدیم کسی به تنهایی معمولا سفر نمی کرد، چون راه ها و جاده ها اونطور که باید و شاید در امن و امان نبود. از اون گذشته مسافرت ها انقدر طاقت فرسا و طولانی بود و مردم تو سفر انقدر خسته و کلافه می شدن که بدون هم سفر نمی تونستن راهی بشن. به هر حال تاجر برای اینکه بتونه مال و اموالش رو از چشمان حرامیان و دزدان غافل دور نگه داره، همه پولش رو داده بود و یه گوهر خریده بود و اونو پر شالش گذاشته بود. قصد داشت وقتی به جا و موقعیت مناسبی برخورد، کالا و مال و تجاره‌ای بخره و به شهر و دیار خودش برگرده. حکیم هم به دنبال کسب تجربه بیشتر در زندگی بود و دوست داشت با سفر چیزای تازه یاد بگیره و خودش هم اونها رو به طالبان علم و معرفت یاد بده. القصه چند روزی دو همسفر قصه ما رفتن و از شهر و کاشانه خودشون دور شدن. تاجر که حسابی با حکیم همدم و هم صحبت شده بود بهش گفت خب حکیم، بگو ببینم چطور شد که تو علاقه‌مند شدی و قصد سفر کردی؟ چه سود و منفعتی در انتظار توه که اینجوری تن به خطر دادی و رنج سفر رو به جان خریدی و از گرما و سرما و تشنگی و گشنگی نترسیدی؟ حکیم گفت کسب معرفت و دانش، خودشناسی و خداشناسی، گرفتن دست کسایی که به علم و عمل من نیازمندن، خوب چه تجارتی بالاتر از این؟ چه سودی بیشتر از این دانش ها؟ تاجر لبخندی زد و در حالی که سعی میکرد نشون بده خیلی میدونه گفت کدوم سواد، کدوم منفعت بنده خدا؟ من که اگه بدونم سفر برام حداقل چندین کیسه زر فایده نداره، پامو از خونه بیرون نمیذارم. آدم این همه تن به خطر بسپره به خاطر هیچ و پوچ؟ نه هم سفر. این سفر برا تو هیچ فایده ای نداره. کاش کی مثل من با خودت گوهری می آوردی و تجارتی می کردی. حکیم همه ی حرفای تاجر رو از اول تا آخر گوش کرد و بعدش هم گفت البته من مخالف تجارت و به دست آوردن زر و سیم حلال نیستم. ولی ای رفیق، چیزی که همیشه انیس و مونس آدمی زاده آموختهاش از علم و هنر و ادبه. مال و دارایی دنیا به تنهایی همیشه به درد آدم نمیخوره، چون مال و منال دنیا چیز جاویدی نیست، زود از بین میره، فنا میشه. پس چرا به چیزی علاقه مند بشیم و دل ببندیم که برامون مندگار نیست؟ تاجر گفت نه رفیق، این حرف تو اون قدام که فکر میکنی خریدار نداره. لااقل اگه همه دنیا قبول کنن من یکی زیر بار نمیرم. حکیم گفت البته من نمیگم که حرف من حقه و تو هر چی رو که من میگم بی برو برگرد باید قبول کنی، ولی اینم بدون درخت دانش و معرفت همیشه سرسبزه، همیشه بار داره. آدمی هر وقت که بخواد میتونه از این میوه های درخت دانش و آگاهی استفاده بکنه و زیر سایش زندگی بکنه، در حالی که پول و دارایی و زرق و برق بیش از حد این دنیا کمینگاه شیطانه، آدم و بنی آدم رو به دام خودش میندازه و خیلی ها رو تو گرداب خودش غرق میکنه. دو همسفر یعنی تاجر و حکیم گرم صحبت و گفتگو بودن و از هر دری میگفتن و میشنیدن که یه دفعه از دور گرد و غباری بلند شد و از بین گرد و غبار چند سوار شمشیر به دست با تیغهای عریان فریاد کنان به طرف قافله اومدن. اهل قافله با دیدن اونا که یک دفعه از زمین سبز شده بودن به تکاپو افتادن و شمشیرزنای کاروان خودشونو آماده نبرد و کارزار کردن. تاجر با دیدن این وضع رنگ از رخسارش پرید و رو به همسفرش کرد و گفت ای رفیق حالا چی کار کنیم؟ شاید الان هر چی که از علم و حکمت یاد گرفتی به کار بیاد. حالا به نظر تو چه راهی پیش پای ماست؟ حکیم گفت فوراً از قافله جدا میشیم، خودمونو پنهان میکنیم. وقتی که آبا از آسیاب افتاد و دیگه از خطر خبری نبود، اون وقت میشینیم و فکر میکنیم که چی کار باید کرد. تاجر گو عجب، این دیگه چه فکریه؟ ما اگه از این قافله جدا بشیم اون وقت به کجا راه میبریم؟ از کجا معلوم که بتونیم به آب و آبادی برسیم؟ از کجا معلوم که به زهر گزندهی یا زخم درندهی هلاک نشیم؟ حکیم گفت بنده خدا بیشتر از این معطل نکن که اگه دیر به جنبی کار از کار میگذره و اون وقت دیگه هیچی چاره ما نمیشه. حکیم اینو گفت و همسفرش یعنی تاجر رو به طرف تپه‌ای که دور از چشم راه زنا و دزدا بود برد. چشمتون روز بعد نبینه. دزدا و راه زنا به قافله زدن و اموال و غارت کردن و اونایی رو که از خودشون مقاومتی نشون دادن از دم تیغ گذروندن. بقیه هم همراه خودشون به اسیری بردن تا هر جا که مناسب دیدن رهاشون کنن به امان خدا، تا یا بمیرن یا جون به در ببرن. حکیم و تاجر که این اوضاع رو دورا دور می دیدن و دم نمی زدن، با دور شدن راهزنا در دل صحرا کمی آرامش خاطر پیدا کردن و نفس راحتی کشیدن. تاجر از سر غم و اندوه آهی کشید و گفت هی بیچاره شدم، حالا تو این بیابون چیکار کنم؟ حکیم گفت خدا رو شکر کن، قدر این عافیتم بدون. مطمئن باش اگه در کنار کاروانی ها میموندی نه تنها جون سالم به در نمی بردی، بلکه هر چی داشتی راهزنا از دستت می گرفتن. بعدم برای اینکه مدعی نداشته باشن بند از بندت جدا می کردن. اگه من در کنار اهل قافله میموندم جان سالم به در میبردم، چون نه تاجرم که از مال و داراییم به هوس بیفتن، نه شمشیرزنم که از برق تیغم بترسن، پیرمردیم ساده پوش بدون مال و دارایی. تاجر گفت خب پس چرا کنار کاروانیا نموندی؟ حکیم گفت به خاطر تو دوست من، مگه نشنیدی که آدم نباید رفیق نیمه راه باشه؟ تاجر گفت خب حکیم، عقل و درایت و تیزهوشی تو باعث شد که من جون سالم به در ببرم. امیدوارم از این به بعد پول و ثروت من به کمکمون بیاد تا بفهمی که تو این بیابون برهوت علم و معرفت به کار میاد یا درهم و دینار. تاجر و حکیم دوباره به راه افتادن، رفتن و رفتن و رفتن، ولی هر چی می رفتن به جایی نمی رسیدن. هر چی هم که غذا و توشه داشتن خوردن و آب همراه خودشونم نوشیدن و یه دفعه چشم باز کردن دیدن ای داد بیداد، دیگه از خورد و خوراک و آب هیچ خبری نیست. اگه همینطوری پیش برن و به جایی نرسن، تو اون بیابون بی آب و علف از تشنگی و گشنگی هلاک میشن. مرد تاجر خیلی بیقراری میکرد، دائم از خونه و امارت و جاه و جلال زندگیش میگفت و از این که میدید از اون همه راحتی و آسایش بریده و حالا تو این صحرای بی سر و ته گرفتار شده افسوس میخورد. اما حکیم تاجر رو به صبر دعوت میکرد، نظرش به لطف خدا بود و اینکه شاید راه نجاتی پیدا کنه. این دوتا همسفر قصه ما همینطور که می رفتن یه دفعه از دور یه چادر و خیمه‌ای دیدن. رفتن جلو و دیدن که صاحب اون خیمه و چادر مرد بادیه نشینیه. حکیم گفت ای بنده خدا، دیگه غم و غصه به دل خودت راه نده که رسیدیم، بالاخره گره از کار ما باز شد. تاجر خسته و کوفته بود. هر دوی اونها خسته و کوفته و گرسنه و تشنه بودن و رسیدن به این چادره. تو این چند روز انقدر لاغر و ضعیف و رنجور شده بودن که از دور رنگ چهرشون خبر از حال زارشون میداد. مرد بادیه نشین و زنش تا این مهمونای ناخونده رو با اون حال و روز دیدن دست به کار شدن. مرد کمی آب و نون و شیر گوسفند براشون آورد و توی خیمه از اونا پذیرایی کرد و تر و خشکشون کرد و خلاصه حسابی بار اون همه خستگی و کوفتگی و از دوششون برداشت. وقتی دوتا مهمون سر حال اومدن، مرد صحرانشین باهاشون گرم گفتگو شد. از هر دری گفتن و شنیدن. از همه بیشتر حکیم صحبت کرد. حکیمی که وقتی دهن به صحبت باز میکرد، هر شنونده‌ای رو شیفته و مفتون حرفاش میکرد. مرد صحرانشینم همین حالو پیدا کرد. اون که در عمرش نظیر چنین آدمی رو ندیده بود و چنین حرفایی رو نشنیده بود، با صحبتهای حکیم احساس کرد گنجینه پربهایی به دست آورده که هر چی ازش بر می‌داره بیشتر متوجه عمق و ارزش اونا میشه. خلاصه حکیم و صحرانشین جوری با هم انس و الفت برقرار کردن که انگار 100 سال همدیگر رو میشناسن. بریم سراغ تاجر. تاجر که نون و شیر رو دید و خرد و سیر شد، اشتهاش بازتر شد و هوس گوشت بریون شده ی گوسفند کرد. ولی خجالت کشید که این خواستش رو به زبون بیاره. فقط گفت ای مرد بادیه نشین، زود باش بازم برا من غذا بیار. مطمئن باش که بابت این غذاها پول خوبی بهت میدم. درسته که ظاهرن وضعم آشفته است، اما من تاجرم و با خودم متاع گرون قیمتی دارم و از دادن پول غذای تو عاجز نیستم. مرد صحرانشینو میگی؟ با شنیدن این حرف حالش عوض شد و گفت ای مرد دنیا، مگه من وقتی شما رو به خیمه خودم دعوت کردم حرفی از پول زدم؟ مرد صحرانشینو میگی؟ با شنیدن این حرف حالش عوض شد و گفت ای مرد دنیا، مگه من وقتی شما رو به خیمم دعوت کردم حرفی از پول زدم؟ مگه اصلا خبر داشتم چیزی دارین یا نه؟ من اگه به شما این نون و آب و شیر ناقابل رو دادم، فقط به خاطر خدا و از روی مروت و جوانمردی بود، وگرنه این قوت و غذا و آب قیمت جون توه و این قیمت رو هیچ وقت نمیتونی بپردازی. حکیم که دید مرد صحرانشین از حرف تاجر ناراحت شده، شروع به صحبت کرد و سعی کرد هر طور شده دل اونو به دست بیاره و خلاصه دلخوری رو ازش رفع بکنه. صحرانشین در جواب گفت ای حکیم، اگر به خاطر حرفای پندآموزتو نبود، من هرگز از این همسفرت نمیگذشتم. صحبت‌های در و گوهر تو بهترین بهای این چیزی بود که تو این خیمه کوچیک من خوردی و من فکر می‌کنم خیلی بیشتر از اون چه که باید گرفتم. بالاخره حکیم دل مرد صحرانشین رو نرم کرد و ازش پرسید خب بنده خدا، حالا اگه ما بخوایم به آب و آبادی برسیم از کدوم طرف باید بریم؟ مرد صحرانشین با دست سمت مغرب رو نشون داد و گفت اگه 3 روز به طرف مغرب راه برین میرسین به دریا. به دریا که رسیدین سوار کشتی بشین و از اونجا هر جا که خواستید برید. حکیم و تاجر بلند شدن و کمی هم غذا از مرد صحرانشین گرفتن و هر طور که بود چند دیناری بهش دادن و راه افتادن. مدتی که رفتن تاجر گفت عجب میزبان بد اخلاقی، هر چی به ما داده بود زهرمون کرد. حکیم گفت نه همسفر، این تو بودی که باعث شدی بد اخلاق بشه، مگه ندیدی وقتی به خیمش رسیدیم چجوری با روی گشاده از ما پذیرایی کرد؟ حالا دیدی برادر، دیدی اینجا هم گوهر تو کارساز نشد. تاجر گفت خب حالا بالاخره این پول ما یه روزی به کار میاد، خوبم به کار میاد، اون وقت خواهی دید که این علم و معرفت تو بعضی جاها پشیزی هم ارزش نداره. تاجر و حکیم انقدر گرم گفتگو و صحبت بودن که اصلا نمیفهمیدن راه رو چطور طی میکنن. بالاخره هر طور که بود بعد از 3 روز به دریا رسیدن. مدتی منتظر موندن تا کشتی از راه رسید. تاجر و حکیم خوشحال شدن و رفتن طرف کشتی، اما تا خواستن سوارشن ناخدا گفت چه خبره؟ چه خبره؟ چرا اینقدر عجله؟ شما که میخواییم با کشتی سفر کنید پولم با خودتون دارید؟ تاجر با شنیدن این حرف گل از گل شکفت و گفت بله ناخدا پول دارم، اونقدر که میتونم کشتی تورم بخرم. خلاصه حکیم و تاجر سوار کشتی شدن. کشتی که به راه افتاد تاجر رو به همسفرش کرد و گفت خب حالا بازم عقیده داری که از پول و دارایی این دنیا کاری ساخته نیست؟ حکیم گفت کاری که ساخته هست، ولی اون چیزی که ماندگاره و همیشه باقی میمونه علم و معرفته. حکیم و تاجر گرم گفتگو بودن که کشتی با بادبانهای برافراشته به راه افتاد و در دل دریا پیش رفت. چند روزی بود که دو همسفر سوار بر کشتی غرق در فکر و خیال خودشون بودن. تاجر تو این فکر بود که چی بخره که سود بیشتری داشته باشه و چه سوغاتی برای خونوادش ببره که اونها رو بیشتر ذوق زده کنه، و حکیم در این اندیشه بود که از این سفر چه چیزای تازه‌ای میتونه یاد بگیره و به اندوخته‌های پیشینش اضافه بکنه. هر دو تو فکر خودشون غوطه‌ور بودن که یه دفعه جار و جنجال و سر و صدایی رو شنیدن. عین کسانی که از خواب پریده باشن سرشون رو برگردوندن و ملاهای کشتی رو دیدن که با دست ابرهای سیاهی رو تو آسمون نشون میدادن، انگار میخواست طوفان بشه. مسافرای کشتی با شنیدن این خبر به دست و پا افتادن که کاری بکنن و چاره‌ای بیندیشن. ناخدا گفت بهترین کار اینه که هرچه زودتر مسافرها بارای سنگین خودشونو به دریا بریزن تا ما زودتر بتونیم حرکت کنیم، و وقتی امواج کوه پیکر از هر طرف به کشتی میکوبه من بهتر بتونم کشتی رو هدایت کنم. از این حرف ناخدا فریاد و اعتراض صاحبان کالا تو کشتی بلند شد که آقا هنوز خبری نشده، دلیلی نداره ما به خاطر 2 تا تیکه ابر سیاه دار و ندارمونو بریزیم به دریا. حکیم رو به همسفرش کرد و گفت میبینی بنده خدا، اینا سر و جونشونو فدای این مال بی ارزش دنیا میکنن. آخه وقتی ناخدا میگه کشتی باید سبک بشه از روی حساب این حرفو میزنه، و الا او که این وسط سودی آیدش نمیشه. تاجر گفت خب آقا درست میگن، من که به اون شکل کالایی ندارم، اما اگه منم جای اینا بودم به حرف ناخدا گوش نمیدادم. القصه اهل کشتی و صاحبان کالا با ناخدا سرگرم بحث و گفتگو و مجادله بودند که یه دفعه زمین و زمان منقلب شد. نسیم و باد و تندباد و طوفان سهمگین یهو را افتاد. امواج کوه مانند از هر طرف به کشتی خوردن و عین پر کاهی کشتی رو به این طرف و اون طرف پرت کردن. صاحبان کالا و تجار که این وضع رو دیدن شروع به ناله و زاری کردند و انگشت پشیمانی و حسرت به دندون گزیدن که چرا به حرف ناخدا گوش نکردن. از مله ها خواهش کردند که به اونا کمک کنن و هرچه زودتر مال و تجاره اونها رو به دریا بریزن. ناخدا گفت نه، دیگه کار از کار گذشته، الان دیگه دیره، چیزی هم که هیچ فایده ای نداره همین حسرت و پشیمانی شماست. تاجر در حالی که از ترس رنگ به رخسار نداشت رو به حکیم کرد و گفت چی کار کنیم؟ چاره چیه؟ حکیم گفت دیدی آخر این دنیادارا هم خودشون و هم دیگرانو به دام انداختن؟ فعلا کاری از دست ما ساخته نیست جز این که اگه کشتی غرق شد و اگه عمرمون به دنیا باقی بود به یه تخت پارهی بچسبیم و به خدا توکل کنیم، انشالله هرچی خیرمون در اون باشه پیش میاد. ریختن کالاها به دریا چاره کار مردم دنیا طلب نشد و طوفان کشتی قصه ما رو در هم کوبید و شکست. آه و ناله مسافرا با زوزه باد و طوفان یکی شده بود و فریاد و کمک خواستن و استغاثه اونها به گوش ماهیای دریا می رسید. حکیم و تاجر هم تو این میان گرفتار شدن دیگه. هر دوشون به یه تخت پاره چسبیدن و دیگه نفهمیدن چی شد. وقتی چشم باز کردن دیدن با بدنای خسته و کوفته به ساحل دور افتاده ای رسیدن. هر دو به خاطر اینکه بالاخره نجات پیدا کردن خدا رو شکر کردن، اما هرچی به اطراف نگاه کردن دیدن اصلا اینجا جای آشنایی نیست. تاجر که مستعسل و درمانده شده بود گفت ای داد بیداد، حالا چه خاکی به سرمون بریزیم؟ به کدوم شهر و ولایت بریم؟ حکیم گفت دست رو دست گذاشتن و آه و ناله کردن هیچ دردی رو درمان نمی کنه. پاشو را بیفتیم ببینیم بالاخره چی پیش میاد. حکیم و تاجر بلند شدن و به راه افتادن در حالی که هیچ غذایی هم با خودشون نداشتن و خسته و گرسنه بودن. رفتن تا رسیدن به چند تا درخت میوه و قدری میوه چیدن و اونجا نشستن و کمی از میوه ها رو خوردن و سرحال شدن و دوباره راه افتادن. رفتن. بالاخره بعد از یکی دو روز از دور شهر کوچیکی رو دیدن، شهری که تا اون روز حتی اسمشم به گوششون نخورده بود. حکیم تا شهر رو دید خدا رو شکر کرد و تاجر از این که میتونه از این شهر کالایی بخره و همراه خودش ببره خوشحال شد. رو کرد به همسفرش و گفت رفیق، فکر میکنی تو این شهر چه کالاهایی وجود داره که من بتونم بخرم؟ حکیم گفت نمیدونم، باید بریم و ببینیم. تاجر دست زیر شالش کرد و در حالی که میخواست از بودن گوهر گرون قیمتش مطمئن بشه گفت با این سرمایه‌ای که من دارم هر کالایی که باشه میتونم بخرم. تاجر هنوز حرفش تموم نشده بود که یه دفعه دهنش قفل شد و رنگش عین گچ سفید شد. حکیم گفت چی شد بنده خدا؟ این چه حال و روزیه؟ چرا اینجوری شدی؟ تاجر در حالی که دست و پاش میلرزید بریده گفت نیست، گوهر گران قیمت نیست. حکیم پرسید خب یعنی چی شده؟ تاجر در حالی که اشکش راه افتاده بود گفت قبل از این که کشتی غرق بشه اون گوهر پر شالم بود، خودم اونو دستم گرفتم، خودم هی نگاه کردم ببینم هست یا نه، از بودنش مطمئن شدم، حتما وقتی به تخت پاره چسبیده بودیم تو دریا افتاده. حکیم گفت بنده خدا، بالاخره گذشته ها گذشته، دیدی بهت گفتم نباید به چیز فانی امید ببندی، متاع این دنیا فانیه. حالا هم ناامید نشو، پاشو خودتو جمع جور کن، بریم تو این شهر ببینیم چه خبره. حکیم و تاجر وارد شهر شدند. همونطور که گفتیم شهری بود غریب و ناآشنا. اونجا دیگه تنها چیزی که به کار می اومد همون علم و معرفت حکیم بود. به فاصله کوتاهی حکیم با استفاده از دانش و معرفتی که داشت جزو دانایان اون شهر محسوب شد و کلاس درسی دایر کرد و در این بین همسفرش یعنی اون تاجر هم از قبل این حکیم به سر و سامانی رسید. دوستان عزیز شنونده، قصه حکیم و تاجر رو به قلم جناب آقای محمد میرکیانی شنیدید. امیدوارم مورد پسندتون واقع شده باشه. ممنون از توجهتون. خدا نگهدار.
لحظه هاتون خوش شنوندگان و مخاطبان رادیو صبا، دلارام باشید. اما برنامه‌ای که شنیدید قصه ظهر صبا بود. اگر که موفق نشدید این برنامه رو بشنوید و یا اینکه دوست دارید مجدد این برنامه رو بشنوید، میتونید به سایت رادیو صبا و آرشیو برنامه رادیو صبا مراجعه کنید. با ما همراه باشید.
حال میکنی آوردم چهره لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم اینجا، چی کار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از که بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینایی که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی،
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
بله، بالاخره
تحقیقاتتون
تموم شد.
بله، من همه قیمتا رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایگانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومان.
حتی هزار تومان.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما. اما برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه سیر تا پیازه، که به بررسی شغل‌های مختلف میپردازه. از سیر تا پیاز شغلتون، اگه دوست دارید با همکارانتون در حرفه و شغل خودتون حضوراً در این برنامه شرکت کنید، میتونید نام خودتون رو به 30055 پیامک کنید. دعوت میکنم سیر تا پیاز رو بشنویم.